شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده، امروز در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری در سوئد هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
سلام و خسته نباشید.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام میکنم و از این فرصت استفاده میکنم، تشکر میکنم از فرصتی که من دادید و خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم.
شنوندگان عزیز، آقای دکتر مسعود افتخاری پزشک متخصص جراحی دستگاه گوارش و روانشناسی هستند. سالهاست که از فعالین سیاسی هستند. ایشون هم در دوران رژیم شاهنشاهی و در دوران رژیم جمهوری اسلامی سالها در زندان بودند. چندین سال است که در سوئد اقامت دارند و علاوه بر شغل و طبابت به فعالیت‌های سیاسیشون هم ادامه دادند. آقای دکتر افتخاری، من مقاله جناب عالی دیدم در رابطه با جبهه متحد مردم سالاری، مشکلات و موقعیت ها، و با توجه به این واقعیت که بعد از سالها این بخش عظیم جامعه ما به اصلاح ناپذیری این رژیم رسیده، و همینجور که جناب عالی هم در این مقالتون اشاره فرمودین، وظیفه نیروهای آزادیخواه و استقلال طلب و مردم سالار چندین برابر شده برای ایجاد اون آلترناتیو سیاسی، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با این مطلب جبهه مردم سالاری و که مردم فهمیدین توضیح بدین برای شنوندگان.
بله، با کمال میل خدمت عرض کنم که اولین سوالی که مطرح میشه در ارتباط با طرح مسئله جبهه که قطعا از طرف فعالین سیاسی و یاران توانمند دیگه هم که دوش به دوش ما در این سالها ایستادن و مبارزه میکنن مطرح شده، اینه که چرا جبهه؟ چرا امروز مسئله جبهه مطرح میشه؟ که خب عرض کردم دوستان دیگه به ویژه آقای بنی صدر به کرات اشاره کردن که میباید پاسخی داده بشه به وضعیتی که ما درش هستیم و کشور ما گرفتار است. توجه داشته باشه که هر رویکرد سیاسی میباید از یک ضرورت مشخص بیرون اومده باشه. هرگاه که ما مسئله رو مطرح میکنیم میباید الزاماً پاسخی باشه به یک مجهول مشخص. مسئله جبهه هم از این نظر پاسخی است به یک کمبود، به یک خلأ مشخص در روند مبارزه آزادی خواهی. در این رابطه اگه بخواییم چرایی مسئله جبهه رو جستجو بکنیم، میبایست یک تصویر کلی از وضعیتی که کشور ما درش قرار داره داشته باشیم. این تصویر به ما کمک میکنه تا جای طرح این مسئله رو، یعنی مسئله جبهه متحد مردم سالاری رو پیدا بکنیم برای شطرنج سیاسی. واقعیت اینه که کشور ما از دولت سر نظام ولایت فقیه در بحران‌های عمیقی گرفتار شده. خب این بحران‌ها چی ها هستن؟ در محور سیاسیش، خب همونجور که شما مطلع هستید و شنوندگان عزیز رادیوتون هم میدونن، سرکوب بی سابقه داریم ما. برخورد قهرآمیز و میلیتانت حاکمیت با هر حرکت اعتراضی، برخورد بدون هیچ گونه شکیبایی با هر انتقادی، اینها مسائلی است که به لحاظ سیاسی کشور ما رو در یک بحران عمیق فرو برده. در همین رابطه ملاحظه می‌فرمایید که فی‌المثل مسئول یک سایت یا یک وبلاگ رو به صرف اینکه انتقادی به آقای خامنه‌ای مطرح کرده، فی‌المثل به 4 سال زندان محکوم میشه. این چنین برخورد، این چنین سرکوبی طبیعی است که نه قابل قبول هست، نه قابل فهم هست و نه هم مردم ایران وجدانن سزاوار همچین ستمی هستن در هزاره سوم تاریخ باشن. این همه کشتار میشه، این همه شکنجه، این همه سرکوب که خب در طی یک ربع قرن بلاوقفه ادامه داشته، اینها مسائلی است که کشور ما را با یک بحران سیاسی عمیق مواجه کرد. در باری اقتصادیش باز کشور ما دچار یک اوضاع اقتصادی بی سامان، بی سازمان، بی برنامه است. اقتصادش در هم ریخته، اقتصادی که 40% رو رانتخاری به اصطلاح مشخص میکنه، تسلط بیچونون چرای مافیاهای مالی رو ما داریم، اقتصادی که هیچ گونه چشم‌اندازی نداره، ارز کشوری که هیچ گونه ارزشی براش نمونده و خب اینها مجموعی نابسامانی های اقتصادی زندگی رو در کشور ما به یک جهنم برای مردم تبدیل کرد. خب وقتی آدم میشنوه که یک جوان و دانشجو فلمثل برای ادامه تحصیلش کلیهشو میفروشه، بی تدی جیگر آدم کباب میشه. در کشوری که بعد دریای نفت قرار گرفته، در کشوری که منابع طبیعی فراوان داره، چرا باید یک جوان دانشجو کلیهشو بفروشه به تندار ماش؟ این وضعیت شرم‌آور قبل از تشخیص برای ولایت فقیه، حاکمیتی که یک همچین مصیبتی رو تحمیل میکنه به مردم. خب وقتی که ما بود سیاسی قضیه رو بررسی کنیم، وقتی که خیلی خلاصه من مثلا وضعیت اقتصادی مطرح کردم، پیامدهای اجتماعی مسئله هم قطعا اثر خودش میذاره. به همین خاطر هم هست که در کشور ما فحشا بیداد میکنه، اعتیاد هست، اعتیادی که هیچ گونه ابعادی دیگه نمونده که طی نکرده باشه. این اعتیاد قبل از هر چیز گریبان نسل جوان و تولید کننده ما که آینده کشور ما هست رو گرفته. دزدی، آدمکشی و سایر مفاسد اجتماعی که پیامد فقر و مشکلات اقتصادی هستن در کشور ما بیداد میکنه. اینها به اصطلاح اون ابعاد پایه‌ای مثلا در سطح قضیه و به لحاظ فرهنگی و روانی. خب رواج مصرف ما داریم، تجدد رو داریم، گرایش به جلوه‌های کاذب و فریبنده غرب رو داریم که این در واقع خودش واکنشی هست به محدودیت‌های غیر ضروری، محدودیت‌های ارتجایی و کوری که حاکمیت اعمال می‌کنه و به هر حال بخشی از مردم در واکنش به این همه محدودیت، به این همه دخالت غیر ضروری در زندگی فردیشون روی می‌کنن به اون قسمت از بازتاب‌های فرهنگ خلق که در واقع بیان کننده اصل ماجرا همیشه جنبه‌های مصرفی، جنبه‌های تجملاتی است. و بی دلیل هم نیست که خوب می‌بینید که در روابط اجتماعی مردم پول مرکزیت پیدا کرده و یک دگرگونی، یک دگردیستی بسیار بسیار عجیب در جامعه ایجاد شده، در روابط مردم ایجاد شده. اینها به طور خیلی خلاصه وضعیتی است که کشور ما درش قرار داره. خب کشور ما یک جزیره بی ارتباط با دنیای خارج هم نیست. اگه ای کاش این چنین بود که ما میگفتیم که مسائل ما مال ما در داخل مرزهامون حلش میکنیم. من کشوری است که میباید الزاما با دنیای خارج خودش تنظیم رابطه بکنه. ما نیازمند برقراری ارتباط با دنیای بیرون خودمون هستیم، هم به لحاظ دیپلماتیک هم به لحاظ اقتصادی. از نظر بین‌المللی و دیپلماتیک الان کشور ما در انزوای کامل به سر میبره، جدا از زد و بندهای اقتصادی و قراردادهایی که شرکت ها و کاتل ها با ایران میبندن. واقعیت اینه که کشور ما به شدت ایزوله است. من هر از کشور ما صحبت میکنم قطعا سیاست حاکمیت دیپلماسی ایران هست و نه مردم ایران. خب این هم از سر ماجراجویی ها و حمایت هایی است که حاکمیت از نیروهای افراطی و ارتجایی منطقه میکنه، برخورد های خودسرانه به دور از ضرورت سیاسی و سایر ماجراجویی هاش، فلمثل وضعیه برنامه هستیش که هنوز نتونسته این درست تفهیم کنه به دنیای خارج که نه توان این مسئله ببره و نه تولید سلاحاتی جدی هست. اما به هر ترتیب یک نوع توربولنس سیاسی الان اینجا کرده که خب الان مسئله ایست که میتونه تهدید آمیز باشه. تو همین رابطه اگر که از همین منظر هرگاه شما به تهدید تهاجم احتمالی آمریکا نگاه بکنید، میبینید که اگر کشور ما وارد یک رویاروی نظامی با آمریکا بشه، خب تصورش رو بکنید که چه ابعادی میتونه پیدا بکنه و پیامد چنین فاجعه‌ای نه قابل پیش بینی هست نه قابل کنترل. به هر حال ما نمونه های عرب و افغانستان رو داریم، ما جنگ ده سال بالکان رو داریم، جنگ عرب رو و ایران رو خوب خودمون سابقه تاریخی و سابقه ذهنی ازش داریم. فلواهای کشور ما میتونه اگر که حمله بشه بهش در ابعادی که در عراق اتفاق افتاد، برای یک دوره تاریخی طولانی میتونه کشور ما ضربه بخوره و کمرش بشکنه و خسارت ها و آسیب هایی ببینه که جبرانش کار نسل هاست.
بله
خیلی خوب، این اون وضعیتی است که به لحاظ داخل بنیم ما درش قرار داریم. هر انسان ایرانی، هر شهروند ایرانی باید الان به این سوال پاسخ بده که چه باید کرد. بالاخره میباید برای وضعیتی که کشور ما درش قرار گرفته کاری کرد. به هر حال این معادله و این مجهولی که آقایون اینجوری مافیاهاشون و مجموعه دستگاه ولایت فقیه ایجاد کرده و کشور ما این چنین در معرض این همه تهدید قرار داره، این همه نابسامانی ایجاد کرده، میباید یک راه برون رفتی وجود داشته باشه. در واقع از این زاویه هست و درست با عطف توجه به این مسائل هست که بنده مسئله جبهه رو مطرح میکنم که بعدش هم عرض کردم که کشف بنده یا نمیدونم معجزه بنده نیست، بحثیست که مطرح شده به هر حال به عناوین مختلف. منتها اون چی که بنده اینجا میخواستم به اصطلاح بهش برسم این بود که تأکید بشه و یادآوری بشه و فوکوس بشه روش، به ویژه بعد از مسئله انتخابات رژیم که دیگه الان ما اتمام حجت ها شده، مرز ها تدقیق شده، شفاف شده، دیگه معطل چیزی نیست. به ترتیب جریان اصلاح طلبی هم آزمایشش رو داده، رژیم الان خودش هم دیگه مرز هاش رو روشن کرده، ما تکلیف اون روشنه. الان دیگه ما هر چقدر که بشینیم در وصف خرابی های کشور اندر اعمال و کردار رژیم اینها ما صحبت بکنیم و بنالیم و شکایت کنیم و خلاصه وصفش کنیم، راه به جایی نخواهد. به ترتیب میباید آسین ها رو بالا زد و هر فرد ایرانی به ویژه فعالین سیاسی و نیروهای آزادی خواه میباید الان به مردم بگن و به خودشون این سوال پاسخ بدن که چه باید کرد. مسئله جبهه از اونجا مطرح میشه. خب حالا در ارتباط با مسئله جبهه پیام صحبت من اینه که برخورد با این همه مشکلات، با کوه عظیم و بحران هایی که در داخل کشور هست و در عرصه بین ما باش مواجه هستیم، اینها به قدری ثقیل و سنگین هست که در توان یک نیرو در اپوزیسیون یا مجموعه ای یا فرکسیون از این نیروها نیست. مسائل ایران با این ویژگی هایی که در مقدمه خدمتتون عرض کردم پاسخی تاریخی و کاری کارساز میخواد. به همین خاطر هم هست که میبایست رفت سراغ یک اتحاد عمل مشترک در کل نیروهای آزادی خواه که فرای سازمانی باشه، که فرای ایدئولوژیک باشه، که وسعت نظر داشته باشه، که دغدغه ایران رو داشته باشه، که زوم بکنه و فوکوس بکنه و انگوش بذاره به درستی روی دردهای مشترک مردم که طبیعتاً دردهای مشترک نیروهای آزادی خواه هم هست. بنده به عمد اینجا از اپوزیسیون حرف نمیزنم، چرا که من معتقدم نیروهای آزادی خواه قبل از این که شناسنامه و هویتشون رو از این حاکمیت بگیرن با اهدافشون با آرمانهاشون تعریف شد. بنابراین من فکر میکنم که اصطلاح نیروهای آزادی خواه عادلانه تره برای توصیف اون نیروهایی که سال هاست از عمرشون رو گذاشتن برای این که انشاءالله روزی استقلال و آزادی کشور ما برگرده.
روز شما
بله. آیا که شما به نقطه خیلی حساسی رسیدیم که مطمئنن آگاه هستیم که در سالهای گذشته و به خصوص در این دو سه چهار سال گذشته تلاش‌های متعددی از طرف نیروهای گوناگون، من توی گیومه هم که شما اشاره کردین اپوزیسیون، برای اتحاد و جبهه درست کردن این حرفا میشه شده که اکثرا هم به نتیجه نرسیده، ولی شما یک تمایزی قائل شدیم بین اپوزیسیون و نیروهای آزادیخواه و استقلال طرف در رابطه با جبههی که دارین تعریف میکنید. اگر ممکنه لطف کنید در این رابطه بفرمایید که تعریف شما از جبهه و چیست در این زمینه؟
بله خدمت شما عرض کنم که جبهه قبل از این که یک نهاد باشه، جبهه قبل از این که در صدد این باشه یک سازمانی رو در کنار سایر سازمان‌های سیاسی ایجاد بکنه، حزبی بخواد تشکیل بده، در اصل میباید به مسابقه یک سکوی پلاتفورم عمل بکنه، یک ظرف، یک فورم برای اینکه نیروهای پراکنده آزادی خواه چه متشکل و چه منفرد بتونن بیان که درگیر جنگ ها و درگیری های تئوریک روشن فکرانه بی دلیل بی مورد ایدئولوژیک بشن که هیچ ارتباطی به مطالبات مردم نداره، که هیچ گونه موردی در معضلات و مشکلات جاری در جامعه ما نداره، بتونن در کنار هم متحد بشن، شانه به شانه هم قرار بگیرن، به این امید که نیروی عظیم مردم رو در داخل کشور برسیش کنن. توجه داشته باشید که جبهه نه قرار ریاست بکنه روندی رو، نه قرار حتی مدیریت بکنه تحول رو که گام اولش به هر ترتیب کنار زدن این هیولای ولایت فقیه هست، و نه قراره که بعد هم قیمومت کسی رو داشته باشه و تعیین تکلیف بکنه سرنوشت کشور رو و ادامه رو. اما جبهه میتونه چنانچه اعتماد مردم رو جلب کنه، یکی از اهرم‌های تضمین تداوم انقلاب باشه که از 22 بهمن شروع شده و هنوز ناتمامه و برخلاف ادعای بعضی از نیروهای آزادیخواه شکست نخوده، بلکه به هر حال سعی شده که نیروهای ارتجایی و نامردمی سعی کنه انقلاب به انحرافش برن، ولی انقلاب هستن که همچنان این روند ادامه داره، هرچند که این تجربه ناموفقه، اما میشه این رو به سرمنزل توفیق و به نهایت خودش رسوند و که اون امانت استقلال هست، آزادی هست، عدالت اجتماعی هست، استقلال جامعه مدنی سکولار و مدرن شایسته مردم ایران هست. بنابراین هر بار که جبهه هدفش این باشه، هر بار که جبهه نخواد قدرت رو در وهله اول به اصطلاح چتر خودشون قرار بده و به سمت آزادی حرکت بکنه، رو به مردم داشته باشه، در اون صورت چیز جدیدیست، در اون صورت بحث جدیدیست، در اون صورت یک رویکرد جدید برای حل مسائل ایران. چرا که واقعیت اینه که آقای عبداللهی امروز مشکل ما نه عدم آگاهی مردمه، برخلاف بعضی از ادعای بعضی از دوستان، نه مشکل حتی عدم آمادگی مردمه، چرا که در تاریخ ماست ایران مردم نشون دادن که هرگاه رهبری بوده، که هرگاه فعالین و کارگرهای سیاسی و فرهنگی جدی و دلسوز در صحنه بودن، مردم همیشه بودن، و نه حتی مشکل مشروعیت و نه حتی مشکل توهم مردم با حاکمیت است، اینکه واقعیت اینه که حاکمیت پایگاه اجتماعیش تخلیه شده، هیچ مشروعیتی نداره، اگر هم مشروعیت اندکی داره که قطعا بخشی همچنان از مردم به عناوین مختلف هستن باهاش، اینها تعیین کننده نیستن. به جرات میتوان گفت که اکثریت قاطع مردم ایران خواهان تغییر وضعیت در ایران این رژیم نمیخواد. بنابراین ما الان جبهه میبایست به این مسائل پاسخ بده، جبهه میبایست بی تردید به این که مردم آمادگی ندارن یا اینکه شرایط عینی فراهم نیست، چنانچه که هدف گذاری هاش درست باشه، چنانچه درگیر بحث های فرقه ای نشه، چنانچه که نخواهد مسائل ایدئولوژیک رو که اصلا مسئله مردم نیست با توجه به تنوع فکری و عقیدتی که در ایران هست، بلکه به مسئله تاریخی بپردازه، چون که جبهه به وظیفش عمل کنه، چون که ضرورت ها رو درست تشخیص بده و هرگاه که اولویت ها رو درست در سلسله مراتب خودش بذاره موفق خواهد شد. توجه داشته باشید که از این نقطه، از زمان طرح ایده جبهه تا تحققش، تا تحقق مجموعه‌ای که بتونه اون لوکوموتیو تحول اساسی در ایران به حرکت در راهی میبایست طی بشه، که این راه همانا تدارک جبهه است و این راه راهی است که میبایست نیروهای آزادیخواه با دلسوزی، با سماجت، با شکیبایی طی بکنن. قرار نیست همین فردا تمام نیروهای آزادیخواه به اصطلاح پسر یک پدر بشن، هم صدا و هم دل و هم دا کار بکنن. ما یه همچین تصور ساده سازانه ای نداریم، ما طبیعتا به پیچیدگی مسئله توجه داریم، ما به مشکلات راه توجه داریم، اما واقعیت اینه که میبایست به هر حال ذهنیت مطرح بشه، میبایست که مسئله تئوریکش طرح بشه تا بشه اون وقت رفت به دنبال تدارکش.
بله آقای دکتر، همینطور که فرمودید انقلاب زنده است انقلاب هنوز هست. نمونهش یک نمونه بارزش آقای اکبر گنجیه، با استواری و پایداریش نشانگر تداوم انقلاب.
آقای دکتر اجازه بدین که یه خود شما خود سریع و کلی از یه تری مشخصاتی که شما یا خصوصیاتی که برای جبه قائلین اشاره کردین گذاشتیم، اجازه بدین اگه ممکنه خود دقیقتر بهشون بپردازیم. اول این است که فهمیدین که این جبهه، اشاره کردین که براندازی این رژیم یک مرحله ابتدایی از کار جبهه است. من میخواستم اگه ممکنه خواهش کنم که راجع به هدف جبهه اول توضیح بفرمایید که منظورتون چیه.
بله، خدمت رو عرض کنم که همونطور که من تو این نوشتم بهش اشاره کردم، جبهه تفاوتش با جنبش های سیاسی که معمولا ویژگی ایدئولوژیک داره اینه که خودش رو از اونجایی که هویتش رو از حاکمیت نمیگیره، از اونجایی که شناسنامش رو با مخالف رژیم بودن و اپوزیسیونش نمیگیره، بنابراین محدودیت زمانی نداره. یعنی که جبهه رژیم هم که بر کنار بره و به هر حال تغییر پیدا بکنه، جبهه کارش رو ادامه خواهد داد. به همین خاطر به لحاظ زمانی و روی محور زمان جبهه کارش نامحدود هست. از قضا بخش عمده کار جبهه برمیگرده به بعد از این رژیم و زمان سازندگی و دورانی که میباید هدفها رو مستقر کنه و اونقدر باشه، حضور داشته باشه تا اینکه به هر حال انقلاب به اهداف خودش و به آرمانهاش برسه. بنابراین یکی از مهمترین ویژگیهاش نامحدود بودنشه به لحاظ زمانی، یعنی محدود زمانی به اصطلاح جبهه نداره.
یعنی این که با براندازی رژیم کارش تموم نمیشه، به قول فرمود شما تازه کار اصلی شروع میشه.
بله، به همین خاطر هم اتحادی که در جبهه ایجاد میشه، چه به چه افرادی که بهش میپیوندن و چه نیروها، حالا برحال نیروهای منسجم، اینها یک اتحاد موقت ندارن که خب ما یک پروژه در نام سرنگونی رژیم یا به اساس تغییر حاکمیت و بعد از اون هم خب تعطیل میکنیم دنبال کار زندگیمون. و به همین خاطر هم هست که باید نیروهای تشکیل دهنده این جبهه که به هر حال یا لااقل آغاز میکنن جبهه رو، میباید دعواشون الان بکنن، میباید که سنگهاشون الان سوا کنن، میباید که اگه بحثی هست، اگه مشکلی هست الان مطرح بشه، نه اینکه خیلی خب حالا ما یه چند قدم با هم راه میریم بعد ببینیم کی برمیگردیم و دعواهامون رو میکنیم. این شکلی نمیشه. به همین خاطر هم هست که میباید جبهه تعریفش دقیق باشه، هدف گذاریش شفاف باشه، بی ابهام و بی پرده و روشن مطرح بشه و به مردم معرفی بشه.
آقای دکتر، این برای تشکیل این جبهه باید چگونه عهدهایی با بسته بشه؟ همونطور که فرمودید باید نامحدوده، چگونه عهدی باید بین این افرادی که در این جبهه یا طرفداران استقلال و آزادی و مردم سالاری با هم برقرار کنه؟
بله، خدمت شما عرض کنم، خب هر هدف، هر کار مشترک، حالا این پروژه جبهه هر گاه که برای فهم مطلب تشبیه بکنیم که یک پروژه که بسیار از فراتر از یک پروژه هست و مفهوم علمیش، وقتی که یک سری نیروها میخوان پروژه رو با هم پیش ببرن، میباید که قطعا میثاق‌هایی رو بهش پایبند باشن و این میثاق‌ها رو بهش وفادار بمونن. پایبند و میثاق‌ها مهم است برای آغاز این پروژه، وفادار موندن بهش مهم هست برای ادامه کار. یعنی وفادار موندن به میثاق‌ها و به عهدهایی که با هم میبندن به اصطلاح تداوم کار رو تضمین میکنه. اگر شما توجه بکنید و نگاه کنید به اتحادهای ناموفقی که در طول این یک ربع قرن در ایران ما داشتیم، فراوان تلاش شده برای اینکه نیروها به هم نزدیک بشن. این گونه نیست که نیروها تلاش نکرد که به هم نزدیک بشن، اما واقعیت اینه که اولا بحث‌های مارتونی بی‌موردی در ابتدا شده، بحث‌های ایدئولوژیک مطرح شده که خب بی‌دلیل بوده، اما میثاق‌ها و فرمانبندی‌های بسیار زیبایی هم در دستور کار گذاشته شده، منتها بلافاصله یا اینها رعایت نشده یا بهشون پشت یا به نوعی به هر حال متاسفانه بهشون پشت پا زده شده. نمونه شورای ملی مقاومت که من تو همین مقاله بهش اشاره کردم، اتحادهای در نیروهای چپ به مفهوم به هر حال چپ سوسیالیست مارکسیستی شده، اینها این دوستان و این عزیزان که به هر ترتیب تلاشاشون قابل احترام هست و زحمت های کشیده شده، فداکاری های شده، مطور چرا اینها موفق نشدن؟ برای اینکه اگر که شما باور دارید به یک مسئله میباید که الزام بهاش بپردازید، واقعیت اینه که شما همواره در هر قدمی که برمیدارید در مقابل گزینه‌های متفاوتی قرار میدید. شما بین استقلال ایران و زدمند سیاسی میباید انتخاب کنید. شما هرگاه که بخواید کشور ما مستقل بمونه و زیر یوغ بیگانگان نباشه میباید بهاش بپردازید. دردناک، سخت، طولانی میکنه مبارزه رو، منطقه باید بهاش بپردازید. شما اگر که مسئله عدالت اجتماعی رو مطرح میکنه، مسئله مردم صالح رو مطرح میکنه، باید بهاش بپردازید. به هر حال آزادی بهای خودش رو داره و در اینجا تنظیم رابطه شما با نیروهای ضد آزادی اونجا مشخص میشه. بنابراین این میثاق‌ها و این عهدهایی که بسته میشه کلی‌ترینش من اینجا عرض کردم، باور به آزادی، باور به دموکراسی، باور به عدالت اجتماعی به مثابه بستر تحقق دموکراسی، باور به جمهور مردم. دیگه شما نمیتونید فعلا مثلا چه میدونم شاهی رو بیارید و مادام اون بخواید که اینها رو حاکم بکنید. باور به اینها، خب اینها حداقل‌هایی است که میباید در جامعه مثل با این مجموعه گرفتاری که مقدمتاً عرض کردم میباید حضور داشته باشه. تاسفانه یا خوشبختانه الزاماتی است که تاریخ ما تحمیل میکنه. خیلی خوب، شما اگر امروز اینا رو پذیرفتید و پای تشکیل یک جبهه رفتید که میباید توجه داشته باشه، من تاکید میکنم که اون نیروهایی که جبهه رو تشکیل دادن یا آغاز، هیچ حق ویژه‌ای نخواهند داشت، هیچ امتیازی ندارن. این جبهه یک رونده، یک شدن مرتبن و میباید باز باشه برای خود مردم که عوامل اصلی تغییر و انقلاب هستن. مردم باید بتونن بیان، به خصوص مردم باید بتونن تو این جبهه بیان و همه اونهایی که به تدریج تبعیت‌هاشون بسطش رو بهش میپیوندن این باید آزاد باشه براشون. منتها این سرفصل‌های کلی که من اینجا عرض کردم اینها میباید حضور داشته باشه. خب اینها عرض‌های شماست، اینها میثاق‌های شماست، میباید بهشون پایبند باشه. شما دیگه فردا نمی‌تونید که اینها رو زیر پا بذارید. اما هرگاه وارونش هم اینه که هرگاه خب بهشون پایبند بودید و به اندازه کافی پشتکار داشتی و سماجت و خرجتی و کار کردی و زحمت کردی، بی‌تردید شما نتیجه خواهید گرفت. من به شما قول میدم که مردم ایران هرگاه که آزادی خواهن شانه به شانه هم متحد بشن و دلسوزانه بخوان کار بکنن پاسخ میدن.
ولی من دوباره میخوام با جلتون برگردم بیشتر روی این خصوصیات صحبت بکنیم، برای اینکه انقدر به هر همجور که شما هم اشاره فرمودین از این تلاش ها زیاد شده، از این اتحاد ها و جبه ها خیلی درست شده، کوچیک بزرگ و کار نکرده. بخشان دلایل جنرالی فرمودید. پس اول اون اهدافی بود که فرمودید که اون جزء اصول و معیارهای اصلی همکاری میشه، آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، دموکراسی، حقوق بشر، اگر من بتونم اضافه کنم. فرمودید که محدودیت زمانی نداره، یعنی جبهه رو درست نمی کنیم برای اینکه در تاریخ فلان تعطیلش بکنیم یا با فلان اتفاق که می افته مثلا سرنگونی رژیم این کارش تموم بشه، بلکه بیشتر به عنوان کارش بعدن شروع میشه به عنوان یکی از اهرم های تضمین انقلاب. یکی دیگر از مطالبی که فرمودین استقلال از دوری از یا استقلال از دولت‌ها و قدرت‌های داخلی و خارجی. درسته؟ بعد فرمودین فراگیر بودن. حالا این فراگیر بودن رو در رابطه با این دو سه مطلبی که خصوصیت دیگه‌ای که فرمودین بهش اشاره بکنین. من می‌بخشید تاکید می‌کنم راجع به این مسائل، برای اینکه مثلا بلافاصله بعد از انتخابات یه تلاش دیگه نامه‌هایی شروع شد این بنابرای رفتن و بخشی از شخصیت‌های سیاسی گوناگون شاید اطلاع داشته باشید، ولی این اسمایی که می‌دیدین همه‌شون جزو اپوزیسیون هستن، ولی واقعا بین اکثریتشون هیچ سنخیتی وجود نداره در رابطه با آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، در رابطه با نظرات شون و عمل کرده شون. من می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه راجع به این فراگیر بودن و اینکه این جبهه با این تعاریفی که جبهه بادی فهمیدین چه کسانی رو شامل میشه چه کسانی رو شامل نمیشه.
بله، خدمت شما عرض کنم که فراگیر بودن جبهه از این ضرورت بیرون میاد که مشکلات مردم ایران مربوط به همه مردم ایران، مشکلاتی که در کشور ما هست نه مذهب سرش میشه، نه جنسیت، نه اقوام مختلف و نه به اصطلاح گروه های سنی و اصناف به اصطلاح مختلف و اقشار اقتصادی جامعه، بلکه مسئله است جهان شمول در چارچوب مرزهای ایران، مسئله است عام، مسئله است فراگیر و عمومی. بنابراین جبهه ای هم که بخواد به این معضلات در سطح کشوری و ملی پاسخ بده و تبدیل به فرقه بسته و یک مدار محدود نشه، الزاماً میباید که از این چشم انداز نگاه کنه و بدنش به عنوان یک ویژگی میباید که فراگیر باشه. به این معنا که همه نیروهای معتقد به آرمانهای جبهه بتونن توش بیان، به هیچ محدودیت اداری بوروکراتیک، به هیچ محدودیت به اصطلاح تشکیلات اجرایی در پروسیدور کار. به همین خاطر میباید بتونن بیان. در قیاس با احزاب، برخلاف احزاب و اتحادهای به اصطلاح ایدئولوژیک در جنبش ها، جبهه محدود به یک جریان و گرایش نظری خاصی است. این خیلی مهمه توجه داشته باشید.
بله.
بلکه فرای ایدئولوژی است، یعنی به هر حال جبهه قدری که سوال بکنه که یک فرد مفروضی که میخواد توش فعال بشه با خداست یا بی خداست، مثلا در تقسیم بندی کلی بباید که ازش سوال بکنه به چی باور داره و برای چی میخواد فعالیت بکنه.
بله.
و شهروندی، هر شهروند ایرانی میباید که بتونه برای استقلال کشور، برای آزادی، برای دموکراسی، برای مردم سالاری، برای حقوق بشر، که من در خب این مقاله رو نخواستم تبدیل یک پلتفرم ریز به اصطلاح خیلی فنی و جزئیش بکنم، که اونجا هم عرض کردم که در یک مجموعه که و در جلسه و به هر حال جمعی که صلاحیت بیشتری هم داره برای هدف گذاری، اونجا من نظرت خاص خودم رو خواهم داشت، مطرح خواهم کرد. ولی این سرخط های کلی رو هر شهروند ایرانی که قبول داشته باشه، هم حقشه که در این جبهه باشه و هم میبایست که در این جبهه باشه. یعنی جبهه نه تنها راهش رو میبایست بازده، بلکه وظیفه داره که کاری بکنه که ایده جبهه اون شهروند مشخص ایرانی ببینه و بشنوه و مطلع شه و بیاد. منتها این مفهوم هم نیست که دیگه شما مروارید و خرمهره رو از نظر سیاسی ایدئولوژیک و نه از نظر انسانی که سوء تفاهم نشه میتونید در کنار هم بگذارید. واقعیت اینه که شما فولاد و چوب همه رو نمیتونید هر دو رو بر سطح آب شناور کنید. چوب همه به خاطر ماهیتش بر آب شناور خواهد بود، اما فولاد میره زیر آب، برای اینکه دو تا ماهیت متفاوت دارن. در مسئله جبهه هم همینطوره. شما هرگاه که از استقلال ایران صحبت میکنید، خود به خود مرزتون بسته میشه با نیروهای وابسته ایران. شما هرگاه که از مردم سالاری صحبت میکنید، خود به خود مرز میذارید برای نیروهایی که قدرت هدفشونه، وسیلهشونه، آرمانشونه و نشون دادن که به جز زور و قدرت حرفی نمیفهمن. بنابراین اینا مسئله شون مردم هست، نه آزادی استقلال، بلکه همانا کسب قدرت و همانا تمام قدرت است. بنابراین ناچارن و متاسفانه یا خوشبختانه، وقتی که شما این خصوصیت خیلی خیلی عام رو خب در این حال تاریخی هم اصلا میذارید برای جبهه، علارغم این که میگه جبهه فراگیر هست، اما خب یک هر کی هم نمیتونه توش بیاد. البته هر کی میتونه توش بیاد به شرطی که خب واقعا بپذیره ویژگی های و خط سرخط های کلی جبهه. منتها این دین مفهوم نیست که خب فردا هر نیروی که میخواد پای بیگانگان رو در کشور ما باز کنه، اونم میتونه بیاد تو جبهه و بعد زد و بندهاشو بکنه. اینه که این بهاییست که دیگه میباید متاسفانه ما بپردازیم. ناخوشایند، ای کاش تک تک جمع جبری شهروندان ایرانی بتونن شرکت کنن، اما واقعیت اینه که نه نمونه تاریخی اینجوری داریم و نه هم نیاز بهش هست. شما توجه بفرمایید که موزه برای کنترکون کردن جمهوری اسلامی شما نیاز ندارید به 70 میلیون ایرانی. این واقعیت اینه که اقلیت کمی در جامعه چنانچه فعال بشه و اندازه پتانسیل و انرژی آزاد میکنه که نیروهای سرکوبگر و واقعا به قولی شب پرستان موفق نخواهند شد راهش رو مسدود کنن. یعنی شما نیاز به این ندارید که فرمسته در ایران 30 میلیون نفر رو به حرکت در بیاید تا بتونید که وضعیت رو تغییر بدید. بنابراین جبهه هم نمیتونه و در صدد نیست و نخواهد تونست عملا جمع جبری مخاطبینش رو در خودش جا بده. یعنی مطلق کسانی رو که میخوان بیان توش بیان توش نمیتونن به این خاطر که خب نخواهند کشیدن در اصطلاح به الزاماتش گردن نخواهند گذاشت و خب میثاق‌های و اعضای خودتون اشاره کردید، اینها رو دیگه خب میباید پذیرفت.
بله دکتر، من باز تاکید میکنم رو مسئله پایبندی به عهد، برای اینکه ما از نظر مفهوم که مفاهیم مثلا آزادی، استقلال و یا مردم سالاری اگر شفاف نباشه و روشن نباشه، در نتیجه برداشت ها متفاوته. من شفافیت رو با یکی به فکرم یکی از مهمترین مسائلی است که باید در جبهه رعایت کرد، و بعد اگر این مفهوم ها کاملا درک نشده باشه و به جان ننشسته باشه، وقت موقع اون بر عهد و پیمان هم مؤثر واقع میشه و هم عهدی ها رو میتونه در لحظات خاص دچار آشفتگی کنه. به نمونه مثلا اگر اون عده قلیلی در جبهه ملی ایران که اون به واقع اون عزیزان همدل وقتی پذیرفتن تونستن اون جبهه رو به وجود بیارن و با تمام مشکلات بجنگن و پیروز بشن، و میبینیم عده‌ای که هم عهد نبودن چگونه باعث شکست شدن. من فکر کنم این هم پایبندی به عهد یکی از باید پایه‌های اصولی، اولا درک درست و شفاف و پایبندی به یکی از پایه‌های بسیار یکی از ستون‌های محکم تداوم حرکت که
بله کاملا درسته. توجه کنم شفافیت که خودتون به دستی انگوش گذاشتید که بنده هم اشاره کردم بسیار مهمه. شفافیت از این نظر که هرگاه ما کلی صحبت و مبهم در مرحله بعدی در قدم بعدی میتونیم هر گونه تفسیر بکنیم، به همین خاطر میبایست که جبهه خیلی شفاف خیلی دقیق آرمان اهدافشون معرفی کنه، ویژگی ها و خصلت هاشو بگه، مشخصه هاشو بگه، و یخی هر عضو و یا هر فرد فعال در این چارچوب رو، هر فرد فعال مفروضی که میخواد بهش بپیونده رو بگیره و ازش توضیح بخواد که آقا جون شما در ارتباط با آزادی چگونه میاندیشید، منظورتون از آزادی چه، هرگاه از آزادی صحبت میکنید چگونه در این رابطه با مسئله زن و مرد برخورد میکنید، حقوق برابر زن و مرد چگونه بهش نگاه میکنید، در مسئله مردم سالاری شما چگونه برخورد از بالای سر مردم در جمهور نخست وزیر تنگیتون از حالا فل مسئل، یا اینکه این گزینش های اساسی رو به عهده خود جامعه واگذار میکنید، شما این حرکتی که آغاز کردید و این صحبتی که میکنید فل واقع چقدر توش عنصر قدرت خوابیده. به همین خاطر هم هست که میبایست خدمت عرض کردم راهی میبایست طی بشه تا اینکه جبهه تشکیل شه، و در این راه هست، یعنی روند و پروسه تدارک جبهه هست که میبایست بحث ها صیقل بخوره، تدقیق بشه، روشن بشه، رایزنی ها انجام بشه به هیچ گونه شتاب زدگی، بی اون که به هر حال بخواد ساده سازی بشه، بخواد که یه سری مسائل رو از روش امروز ما بگذاریم و بعد فردا مسئله ایجاد بکنه. به همین خاطر هم هست که میباید پاسخگو باشیم، هم جبهه بعضی که تشکیل شد میباید پاسخگو باشه، همین که تک تک افرادی که فیلم از خود بنده که مقصر هستن این داستان، حالا برطرفی به اندازه توان خودم و فهم خودم این رو مطرح میکنم، میباید پاسخ بدیم که چی میخواییم و چی میگیم در ارتباط های مثال در ارتباط با آزادی. خب میشه مفصل صحبت که فیلم مثال آزادی که در اونجا قطعا منشور حقوق بشر یکی از مسائل مهمش خوب برطرف از که روتین هست اینا و جا افتاده دیگه، من اشاره نکردم که بی تردید آزادی بیان پایش هست، آزادی منصب هست، پوشش هست، مسئله اشتغال هست، آزادی احزاب و سازمان ها هست، و به ویژه باور به آزادی، چون این دیدگاه خیلی مهمه به عنوان شرط مهم رشد و توسعه فردی و اجتماعی. آزادی واقعا بستر رشد فرد، هر وقت آزادی نباشه شما نیروهای جامعه رو میبندید و راه پیشرفت رو مسدود میکنه. اینه که خب میباید اینها باز بشه و توضیح داده بشه، مورد به مورد توضیح داده بشه.
آیه دکتر خیلی سپاسگزارم، ولی تا الان بیشتر در رابطه با تعریف خصوصیات عام جبهه بود. شما توی این مقالتون راجع به مشکلات و موقعیت هم اشاره فرمودین. مثلا خواهش کنم که اگه ممکنه اول بفرمین که خب برای تشکیل یک همچین جبهه‌ای از نظر شما چه مشکلاتی وجود داره امروز و چه میشه رفعش کرد یا چه فرصت‌هایی وجود داره؟
بله خدمت شما عرض کنم که خیلی ساده من مشکلات رو بگم. مشکلات برمیگرده به اون سابقه های ذهنی منفی که وجود داره متاسفانه، تجربه هایی که از اتحاد های ناموفق داریم که این مجموعه شکست ها باعث شده که به نوعی اعتماد به نفس ما ضعیف بشه، به نوعی باورمون به هر گونه اتحاد از دست بره و یا لااقل کمرنگ بشه. این یک پروسه، اگر که من اون روپوش پزشکی رو به تن بکنم و از منظر روان پزشک بار صحبت، یک پروسه خصلت زدایی است یا پروسه تقویت اون شخصیت عمومی و ملی ما هست که میبایست از زیر بار این خودکمبینی بیرون بیان و این اعتماد از دست رفته رو به دست بیارید. توجه داشته باشید که ضربه اساسی که ولایت فقیه به جامعه ما زد در بعد اقتصادیش نبود، حتی در بعد سیاسیش هم نبود، خیانت به اعتماد مردم بود. اعتماد مردم آسیب دیده، مردم دیگه به این سادگی اعتماد نمی‌کنند. در سطح نیروهای سیاسی فعالین سیاسی هم بخشن این گونه است. اتحادهای صورت گرفته، فعالین سیاسی با جان و دل به اینها پیوستن، کار کردن مدتی و بعد به هم خورده. دلیل‌های شکستش رو میشه گفت، ولی واقعیت اینه که هرگاه هدف‌ها شفاف اگر می‌بودند، اگر که صحبت‌ها دقیق بود، اگر که هدف‌گذاری‌ها به درستی انجام می‌شد و بعد از اون البته که خب وفای به عهد و میثاق هم همراهی میکرد، ما میبایست موفق میشیم در یکی از این پروژه ها. منتها هیچ کدوم از اینها توجه داشته باشید جبهه نبودن. این یک مدار به هر حال درجه از روشنایی میده و خوشحال کننده است که هیچ کدوم جبهه نبودن به مفهومی که بنده ازش استنباط میکنم، بلکه اینها اتحاد محدودی بودن. معمولا نیروی درشون دست بالا رو داشت، اشاره میده مقاومت رو بدون تعارف. من میتونم بگم که درش نه تنها ویژگی به هر سطحی خب ایدئولوژیک بودنش بود، چرا در این حال هژمونی بی رقیب در حال سازمان مفتکرش بوده، هرچند که نیروهای آزادی خواه توانمندی شخصیت های بزرگی بودن در ابتدا با این شورا، اما به دلیل حاکمیت تنگ نظری خب متصمیم به شکست انجام. اینها تاثیر خودش رو گذاشته روی اپوزیسیون، روی نیروهای آزادی خواه، از جمله خود بنده. بنابراین یکی از مهمترین مشکلاتی که سر راه ما هست، یک مانعی که ما داریم، مسئله بدبینی هاست، مسئله تجربه اتحادهای ناموفق هست. اما این باب قابل عبوره به نظر من، این نمیتونه زیاد راهبند باشه. به این دلیل مشخص که هرگاه که ما جبهه رو به مساوی یک شکل کار جدید و یک رویکرد منحصر به فرد و به حال تاریخی مطرح بکنیم، این مشکلات علل قاعده نباید مطرح باشه. طبیعی است که دست اندازهایی هست، اما میشه ازشون عبور کرد. بقیهش فرعه دیگه، بقیه مشکلات که باز من در مقاله هم بهش اشاره کردم، پراکندگی ها و پاسیویته کسب، اینها رو میشه درش با سماجت با پشتکار فارغ اومد. اما در اطراف موقعیت هاش درست همین مشکلاتی که در ابتدای صحبت هم خودش رو عرض کردم که وضعیتی که در جامعه برقرار هست، همین وضعیت موقعیت تشکیل جبهه رو فراهم میکنه. یعنی همین بحران هایی که امروز در جامعه وجود داره، این نهیدی است به وجدان تاریخی مردم ایران که الان دیگه باید کاری کرد. جنبش آزادی خواهی رهبری میخواد، جنبش آزادی خواهی سازمان مشخص خودش میخواد، نه به مفهوم حزبیش بلکه به مفهوم اشتراک عمل، حداقلی که بشود خرد جمعی نیروهای آزادی خواه رو همسو کرد تا ما بتونیم به مسئله شکایت کرد در کشورمون پاسخ بدیم. بنابراین به نظر من موقعیت های جبهه بر مشکلاتش میچربه و از اونجا هست که بنده امیدوار هستم و به اصطلاح این مقاله به هر حال خیلی ساده رو نوشتم برای اینکه به سهم خودم استارتی و شروع شده باشه در این بحث. واقعیت اینه که من از همین چه یه پرانتز کوچیک باز کنم، اون اینکه فرصت به قدری کمه، اوضاع به قدری تاریخی است و تحولات به قدری شتابنده است که دیگه الان از گفتن بدیهیات باید پرهیز کرد، از اشاره به کارهایی که رژیم میکنه باید پرهیز کرد دیگه. میباید اگر که یک قطره انرژی گذاشته میشه با توجه به این همه نابسامانی در سطح نیروهای آزادی خواه، پراکندگی ها، اختلافاتی که بوده و پراکنده که میشه، میبایست این انرژی پراکنده و خیلی کم رو گذاشت برای کارهای اساسی، کارهایی که رو به داخل داره، کارهایی که مسئله مقوله های اساسی رو هدف قرار میده و روش فوکوس میکنه و نه بسیار پرداختن مسئله که فصلی هست. مثلا ما انرژی زیادی نیروهای آزادی خواه رو این که حالا در انتخابات نمایشی رژیم کی کاندید میشه، کی به اصطلاح رئیس جمهور میشه، خب دیدم که امر بشه یا زید بشه. واقعیت اینه که مشکل ما حل نمیشه و معادله همچنان با همه مشکلات سر روی ما هست، اونو باید حل کرد. و در ارتباط مسئله رفراندومی که از اینترنت دوستانی مطرح کردن و طرح رفراندوم پیش کشیدن، خب تقریبا 6 ماه اپوزیسیون معطل شد، یعنی نیروهای آزادی خواه نه همشون، بخش اساسی از روشنفکران ما درگیر این مسئله شدن. یعنی 600 برابر متکلمین رفراندوم مخالفین رفراندوم قلم زدن و اینو نقد کردن. و جای شگفتی داره، اگر که این رفراندوم طرحی بود جدی چرا میباید نقد بشه؟ و اگر که اون همه استدلال میشد که این هیچ آینده نداره چرا میباید این همه نقد بشه؟ خب این نشون دهنده یک نوع سردرگمی است ناشی از نبود رهبری، ناشی از نبود هدف‌های روشن و سمت سوی مشخص. ما قطب‌نما نداریم، ما در دریای طوفانی واقع شدیم، دور خودمون میپیچیم و انرژیمون هرز میره، پتانسیل‌هامون هرز میره و بهانه خاطرم است که کارها فصلی شده، موضعی شده. اگر 18 دقیقه هست ما اندر وصف و بزرگداشتش هر اون چه شما دلتون بخواد مطلب تولید، ولی به هر حال 18 تیر یک واقعی است. خب هر سال میبس راه ادامه پیدا بکنه. چرا در ارتباط با تداوم راه صحبت نشه؟ چرا در ارتباط با فردا چه کار کنیم صحبت نمیشه؟ به همین خاطر است که عقیده بنده بر اینه که دیگه میبس انرژی ها گذاشته بشه روی چه باید کرد ها، میبس به مسئله فردا ما پاسخ بدیم، به اینکه در بیویژه در داخل کشور چه کار میشه کرد. و در این مورد من خطابم به نیروهای آزادی خواه خارج کشور هست که به اصطلاح کارهای سازمانی، کارهای مطبوعاتی، سمینارها، بحثها، گفتگوها به اهداف در خود تبدیل نشه، رو به داخل داشته باشه، هدفمند باشه، روشمند باشه، یعنی علمی باشه، دقیق باشه و بشه ارزیابی کرد، بیلان کار رو سنجید. ما چه میکنیم و چرا میکنیم؟ چرا یک قدم مشخص داریم؟ چرا یک آکسیون سیاسی فیلم اصلا میذاریم؟ افشاگری ها علیه اعمال و کدار رژیم خوب است، اما این نمیتونه جای اون جای مبارزه رو بگیر، جای مبارزه اصلی رو بگیر. به همین خاطره که میبایست انرژی ها الان متمرکز بشه روی مسئله چه باید کرد. فرصت بسیار بسیار مقتنم است، فرصت بسیار کمه و کشور ما در آستانه تحولات بسیار بسیار جدی قرار داره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه زیبایی رو فرمودید و از اینکه در این برنامه حضور داشتید.
بله بنده هم سپاسگزاری میکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. برای شما و برای شنوندگان عزیز رادیوتون آرزوی موفقیت دارم.
آقای دکتر منم خیلی از شما سپاسگزارم و انشالله که در گفتگوهای بعدی با شما واسه من میدانم تو همین مطلب اشاره فرمودین که شما دارین یا قول دادین که راجب رهبری هم یک مطالعه بکنین و مقاله منتشر بکنین که انشاءالله در اون زمینه با هم صحبت خواهیم کرد.
بله بنده مطلبی رو دارم آماده میکنم که امیدوارم به زودی بشه منتشرش بکنیم و قطعا در خدمتتون خواهم بود که با هم یک دیالوگ دوستانه داشته باشیم و به سهم خودمون به هر حال بتونیم که گامی برداریم در جهت تفصیلی که هست از مسئله رهبری و ضرورتش و اون وقت جایگاهش در ارتباط با مسئله چپه. بنده در خدمتتون خواهم بود.
خیلی ممنون آقای دکتر افتخاری.
قربان شما برم، شبتون بخیر.
دکتر منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با خصوصیات چپه متحد مردم سالاری توجه میفرمیدین. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از توجه شما به این گفتگو بسیار سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. خدا می سپارمتون و تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.